ساعت 9 بامداد. این صدای رادیو فرداست. مخالفان حکومت در لیبی از اعزام نیروهای مسلح به طرابلس خبر دادند. سازمان ملل متحد تا چند روز دیگر تحویل مایحتاج به جنوب سومالی را آغاز می کند. ارتش آمریکا قانون ممنوعیت خدمت همجنسگرایان را لغو می کند. سلام و صبح بخیر عزیزان شنونده. الهه روانشاد هستم با مشروع خبرها. یک فرمانده ارتش نیروهای انقلابی در لیبی میگوید گروهی از نیروهای مسلح آموزش دیده به طرابلس پایتخت این کشور اعزام شدند تا مبارزه ضد حکومت معمر قذافی را پشتیبانی کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال فازی بو خطیف روز پنجشنبه گفت این گروهی کوچک اما آموزش دیده از مبارزان است که به سلاح و نارنجک مسلحند. روز پنجشنبه همچنین شایعاتی نیز درباره عملیات مخالفان حکومت با هدف ترور گروهی از مقامات ارشد رژیم قذافی طرح شد. ژنرال بو خطیف انجام چنین عملیاتی را در شرایط فعلی دور از انتظار ندانست. مدیر برنامه خاربار سازمان ملل میگوید تحویل مایحتاج به قحطی زدگان جنوب سومالی تا چند روز دیگر آغاز می شود. سازمان ملل برای نخستین بار در 20 سال گذشته جنوب سومالی را رسماً منطقه قحطی زده اعلام کرده است. مدیر برنامه خاربار سازمان ملل در جریان بازدید از موگادیشو پایتخت سومالی گفت راه‌های ارسال هرچه سریعتر کمک به مناطق قحطی زده زیر کنترل شورشیان اسلامگرای الشباب را هم در دست بررسی دارند. ارتش ایالات متحده آمریکا قانون ممنوعیت خدمت همجنسگرایان را لغو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه آمادگی خود برای لغو ممنوعیت خدمت همجنسگرایان در ارتش این کشور را اعلام می کند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سال گذشته با تایید قانونی مجوز لغو ممنوعیت 18 ساله اشتغال همجنسگرایان در ارتش آمریکا را صادر کرد. با این حال وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود که برای لغو این قانون به فرصت بیشتری نیاز دارد. آقای اوباما پیشتر و در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی وعده داده بود که به سیاست‌هایی که بر اساس آن 13,000 زن و مرد همجنسگرا از ارتش آمریکا اخراج شدند پایان دهد. سران اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول با دادن 109 میلیارد یورو 157 میلیارد دلار وام دیگر به یونان موافقت کردند. بانک‌ها و بخش خصوصی نیز حدود 50 میلیارد یورو را تامین خواهند کرد. وام جدید به وام قبلی به مبلغ 110 میلیارد یورو افزوده می شود. شرایط وام و بازپرداخت آن نیز برای یونان آسان تر شده است. نرخ بهره این وام 3.5% و متوسط سررسید بازپرداخت آن از 7.5 سال به 15 سال افزایش یافته است. دولت یونان در مقابل متعهد شده است برنامه ریاضت اقتصادی را به اجرا بگذارد. سازمان عفو بین الملل اعدام 3 نفر را در روز سه‌شنبه به جرم تجاوز و اعدام در ملأ عام در میدان آزادی کرمانشاه به شدت محکوم کرد. عفو بین الملل با اشاره به فیلم ویدیویی که از صحنه اعدام این افراد گرفته شده و به دست این سازمان رسیده گفته است که این اعدام‌ها خشونت و بیرحمی را در میان شاهدان و در برخورد با محکومان ترویج می‌کند. این فیلم ویدیویی 3 مرد محکوم را روی سقف اتوبوس‌های نشان می‌دهد در حالی که ماموران تناب‌های دار را که به پلی در بالای سر آنها وصل شده به گردن محکومان می‌اندازند و اتوبوس‌ها به حرکت در می‌آیند. و شنوندگان گرامی، بدین ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. یادآوری می‌کنم که در ادامه این برنامه شما شنونده برنامه شنیدنی رهروان مهر و کین خواهید بود که به تاریخ روابط ایران و آمریکا می‌پردازد. Silence.
مهر و کین، آمریکا ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی.
در برنامه گذشته تا آنجا رسیدیم که نه مرگ شاه و نه آزادی گروگان‌های آمریکایی در تهران هیچ یک نتوانست ایران و آمریکا را به شاهراه مهر بازگرداند. مسیر مسیر کین بود و ناهموار، چندان که آمریکایی‌ها اندک اندک به این نتیجه رسیدند که باید خود چاره‌ای بیاندیشند. از سوی دیگر آتش جنگ ایران و عراق همچنان زبانه می کشید. ترور مخالفان جمهوری اسلامی نیز دیری نگذشت که آغاز شد، یکی پس از دیگری در سراسر جهان. از دیدگاه واشنگتن جمهوری اسلامی همچنین در جنگی نهانی و سایه‌وار نظامیان و مواضع آمریکا را در این سو و آن سو از جمله در لبنان هدف می‌گرفت. با وجود همه اینها شماری از دولتمداران آمریکا برقراری ارتباط با چهره‌های معروف به میانه‌رو در حکومت ایران را منتفی ندانستند و کوشیدند کاخ سفید را متقاعد کنند که پای در این راه بنهد. اما ناگهان با ربوده شدن ویلیام باکلی رئیس CIA در لبنان، روابط ایران و آمریکا در کام سونامی و کولاکی دور از انتظار فرو رفت. آمریکا با مرگ ویلیام باکلی رئیس CIA در لبنان بار دیگر از سیاست نزدیکی سریع با جمهوری اسلامی یا به گفته‌ای با شماری از عوامل میانه رو در تهران چشم پوشید و صبر پیشه کرد، تا اینکه سرهنگ آلیور نورث عضو شورای امنیت ملی کاخ سفید سررشته سیاست واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی را در دست گرفت. کلونل نورث افسری بود که در میهن پرستیش نمیشد تردید کرد، اما تجربه سیاسی و دیپلماتیک نداشت. او با گرد آوردن شماری از ایرانیان تبعیدی از جمله منوچهر قربانیفر و نیز شماری از اسرائیلی ها و دلالان اسلحه طرح نزدیکی با جمهوری اسلامی را از راه فروش سلاح‌های آمریکایی اسرائیل به تهران ریخت. از همینجا ماجرایی آغاز شد که بعدها رسوایی ماجرای کنتراها نام گرفت و لکه سیاهی در پرونده ریاست جمهوری پرزیدنت ریگان بر جای گذاشت. بیست و پنجم ماه می 1986، اردیبهشت ماه 1365، هواپیمای حامل رابرت مکفارلین مشاور پیشین امنیت ملی دولت پرزیدنت رونالد ریگان از تل‌آویو پرواز کرده در فرودگاه مهرآباد تهران یک ساعت زودتر از موعد مقرر بر زمین می نشیند. مردان مسلح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیدرنگ بر گرد این هواپیما حلقه میزنند. این نخستین باری است که در پی سرنگونی پادشاهی در ایران فرستاده ای از دولت آمریکا همراه هواپیمایی با محموله نظامی مورد نیاز جمهوری اسلامی در تهران فرود می آید. نزدیک به 2 ماه پیشتر پرزیدنت ریگان فرمان صدور سلاح‌های آمریکایی به ایران را صادر کرده بود، در حالی که پیش و نیز پس از آن اسرائیلی‌ها برای جلوگیری از شکست ایران در جنگ با عراق جریان انتقال سلاح‌های آمریکایی به تهران را حفظ کرده بودند. سفر رابرت مکفارلین معروف به باد با این هدف انجام می گرفت که باب روابط دیپلماتیک واشنگتن با تهران باز شود. هرچند بعدها خود مکفارلین بارها تکذیب کرد، اما بسیاری نوشتند که در این سفر او امیدوار بود همان نقشی را بازی کند که هنری کیسینجر برای تجدید روابط آمریکا و چین ایفا کرده بود. بامداد آن روز یکشنبه رابرت مکفارلین، باد و همراهانش از جمله کلونل اولیور نورث، عضو شورای امنیت ملی آمریکا و دست کم یک نماینده دولت اسرائیل، یک ساعتی در هواپیمایشان در تهران محبوس ماندند تا سرانجام همگی را به هتل استقلال هیلتون سابق بردند. غروب همان روز باد درباره سفرش به تهران این گونه به دریا سالار جان پویندکستر که به جای او مشاور امنیت ملی کاخ سفید شده بود گزارش داد.
هیئت بامداد یکشنبه به تهران رسید. نبودن کسی که از ما استقبال کند بیش از یک ساعت تکرار شواهدی حاکی از بیکفایتی آشکار روشن می‌سازد که ما باید از تاریخ 8 ساله گذشته گامی به عقب برویم و کارمان را در پرتو روشنایی دیگری نگاه کنیم. شاید بهترین پیشنهاد برای ما این باشد که بکوشیم مجسم کنیم که در پی حمله اتمی یک تاتار جان به در برده وزیر خارجه شود و یک دلال شرط بندی برای گفتگو با تمامی کشورهای خارجی مأموریت یابد.
از همان نخستین لحظه های فرود هواپیمای باد و یارانش تا اندازه‌ای بسیار میشد حدس زد که آرزوی هیئت آمریکایی برای اجرای مأموریت نزدیکی با جمهوری اسلامی برباد خواهد رفت. باد، رابرت مکفارلین و همراهانش 3 روز در تهران ماندند. با شماری از مسئولان دونپایه به گفتگو نشستند که می گفتند با تلفن با بلندپایگان جمهوری اسلامی از جمله با حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تماسند. این مسئولان البته یادآوری می کردند که شخص آیت الله خمینی از طریق تماس حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی با احمد خمینی فرزند آیت الله چند و چون گفتگوها را پیگیری می کند. گفتگوهایی که مسئولان آمریکایی بعدها آن را به چک و چانه زدن بازاری ها تشبیه کردند. با این حال رابرت مکفارلین در یادداشتی دیگر درباره همین سفر به مشاور ملی پرزیدنت ریگان می نویسد:
در مجموع دیدار سودمندی بود. روشن ساختیم که ما در قبال ایران در جستجوی روابطی هستیم استوار بر احترام متقابل و حاکمیت ملی، ارضی و استقلال کشورهای دو طرف.
به زودی اما آنچه گمان می رفت طرح فراگیری در زمینه های ژئو استراتژیک جهانی باشد به مرتبه سلاح در ازای آزادی گروگان های آمریکایی در لبنان سقوط کرد.
هم الطلائع من افواج المقاومه اللبنانيه امل الذين
سقوط مأموریت رابرت مکفارلین، باد و یارانش در ایران روز سوم نوامبر همان سال، 13 آبان ماه 1365 به حد فاجعه و رسوایی رسید. در این روز اشترا، یکی از نشریات عربی، چند و چون این مأموریت را که قرار بود بسیار بسیار محرمانه و مخفی بماند، با آب و تاب هرچه تمامتر انتشار داد. ناگهان سراسر جهان دریافت که آمریکا به مغازله با جمهوری اسلامی، یکی از دشمنان اصلیش، پرداخته است. بسیاری معتقدند که این خبر و اطلاعات را نزدیکان آیت الله حسین علی منتظری، جانشین ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی در آن زمان، درز داده و به اشرا رساندند و همین از عواملی بود که آیت الله خمینی ناگهان فرمان به عزل این شاگرد دیرین و محبوب خود از مقام نایب الامامی داد. رابرت مکفارلین ناکام و شکست خورده در مأموریتش به تهران، روز 9 فوریه 1987 زمستان 1366 با خوردن قرص‌های ولیوم دست به خودکشی زد که البته نجاتش دادن. سال بعد او به جرم 4 تخلف به 2 سال زندان تعلیقی و پرداخت 20,000 دلار جریمه نقدی محکوم شد. سرانجام این جورج بوش پدر، جانشین پرزیدنت ریگان بود که رابرت مکفارلین معروف به باد را عفو کرد. به رغم ناکامی این مأموریت بالاتر از خطر که بیشتر به داستان‌های پلیسی جاسوسی شباهت داشت تا به مأموریت‌های دیپلماتیک معمول، گفتگوهای جمهوری اسلامی با واشنگتن برای خرید سلاح‌های آمریکایی ادامه یافت.
و اما ای ملک جوانبخت، آوردند که خداوندگاران ینگ دنیا تا آخرین ماه های معرکه میان عراق عرب و ایران عجم بی طرف مانده به تماشا ایستاده بودند.
رهبران آمریکا تا آخرین ماه‌های جنگ 8 ساله جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خمینی و عراق به رهبری صدام حسین بی‌طرف ماندند. اما جریان سیل میراژهای شوروی، سوپر اتاندار و اگزوسه‌های فرانسوی به عراق را نیز نادیده می‌گرفتند. البته تا جایی که ایران در این جنگ کمرشکن به زانو در نیاید و صدام حسین نیز شاهد پیروزی را در آغوش نگیرد. رازگشای ادامه گفتگوهای پنهانی نمایندگان آیت الله خمینی با آمریکاییان را ای بسا در همین دیدگاه واشنگتن بتوان یافت. این دیدگاه را دگرگونی تازه‌ای در جنگ ایران و عراق یک سره از میان برد. کویت که با حملات پی در پی نیروهای جمهوری اسلامی به کشتی‌های نفتکش آن امیر نشین دچار گرفتاری شده بود، در سال 1366 پس از بی‌صبر ماندن حضور شوروی برای حفاظت از کشتی‌های کویتی، دست یاری به سوی آمریکا دراز کرد. پرزیدنت ریگان بیدرنگ به یاری کویت شتافت و فرمان داد که نفتکش‌های آن امیر نشین با درفش آمریکا رفت آمد کنند. پس همدیگه نیروهای جمهوری اسلامی به نفت کشای کویت در عمل از آن پس حمله به آمریکا محسوب می‌شد. با این دگرگونی آمریکا برای نخستین بار حضوری چشمگیر در خلیج فارس می‌یافت و جنگ معروف به جنگ نفتکشا که عراق از سال 1366 آن را آغاز کرده بود وارد مرحله خطرناکتری می‌شد. چهاردهم آوریل 1988، 24 فروردین ماه 1367، کشتی آمریکایی سامیول رابرتس حامل موشک‌های هدایت شونده در خلیج فارس به مین برخورد و آسیب دید. 4 روز بعد در عملیاتی که آمریکا نام آخوندک بر آن نهاد آغاز شد. تحقیق نیروهای آمریکایی نشان می‌داد که یک فروند کشتی ایرانی، کشتی آریارخش که در زمان شاه از ژاپن خریداری شده و پس از انقلاب اسلامی به ایران اجر تغییر نام یافته بود، عامل این مین‌گذاری بوده است. عملیات آخوندک روز 18 آوریل 1988 با حمله نیروهای آمریکایی به سکوی نفتی ساسان، سکوی نفتی ایران آغاز شد. آمریکا اعلام کرد به ساکنان این سکو فرصت داده شد که با یک فروند یدک‌کش آمریکایی سکوی ساسان را تخلیه کنند. اما در پاسخ به آنها تیراندازی شد. نیروهای آمریکایی ناگزیر سکوی نفتی ساسان در خلیج فارس را در هم کوبیدند. تکاوران آمریکایی بیدرنگ روی این سکو فرود آمدند تا بقایای آن را نیز نابود کنند. در همین عملیات آخوندک نیروهای آمریکایی کشتی‌های ایرانی سهند و جوشن را به کلی نابود کردند. یک کشتی دیگر ایران، کشتی سبلان، چندان آسیب دید که تعمیر آن سالها به درازا کشید. همراه این کشتی ها نیروهای آمریکایی یک فروند هواپیمای جنگنده بمب افکن ایران از نوع F-4 ساخت آمریکا و مردریگ دوران شاه را نیز سرنگون کردند. افسوده بر اینها جمهوری اسلامی در عملیات آخوندک 3 قایق تندرو، 1 ناوچه و 1 قایق تکتیز خود را نیز از دست داد. تنها تلفات آمریکا در عملیات آخوندک 1 فروند هلیکوپتر با 2 خدمه آن بود که بدون درگیری با دشمن در تاریکی هوا در حدود 8 کیلومتری جنوب غربی جزیره ابو موسا سقوط کرد. آمریکا در عملیات آخوندک نه تنها پیروز شد، بر خلیج فارس تسلط و استیلا یافت. اما بزرگترین نگرانی آمریکا در خلیج فارس همچنان بر جای ماند. مین‌های شناور جمهوری اسلامی که از نوع ابتدایی ولی در هر حال ویرانگر بود. ناخدایی یکی از کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس در مصاحبه‌ای اذعان کرد که نیروی دریایی آمریکا هر گونه اژدر و موشک را می‌تواند ردیابی و نابود کند. اما در برابر مین‌های ابتدایی جمهوری اسلامی کار چندانی از آن بر نمی آید. ردیابی کشتی مینگذار ایران اجر یا همان آریارخش دوران شاه در صدر دستور کار نیروی دریایی آمریکا جای گرفت. سرانجام رد ایران اجر نیز پیدا شد. نیروی دریایی آمریکا روز 21 سپتامبر 1988 سیوم شهریور ماه 1367 اعلام کرد که هلیکوپترهای آمریکایی ایران اجر را هنگامی که گرم مین گذاری بود با شلیک توپ از کار انداختند. در همین اعلامیه گفته شد مردان قورباغه‌ای نیروی دریایی آمریکا سپس شمار نامعلومی از نیروهای ایرانی جان به در برده از این حمله را اسیر گرفتند.
و اما ای ملک جوانبخت، آوردند که در آبهای نیلگون خلیج فارس روز اندوه بارتری چشم به راه ایرانیان بود، روز خون، روز مرگ، روز عشق.
در حالی که نیروی دریایی آمریکا با پشتیبانی غیر مستقیم بریتانیا و فرانسه سکوها و پایانه‌های نفتی ایران را یکی پس از دیگری میکوبید، در خود ایران فریاد مرگ بر آمریکایی هواداران آیت الله خمینی و انقلاب اسلامی بیش از پیش پژواک می‌یافت. و چون قصه به اینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد، خواهر کهتر شهرزاد، گفت ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، پس شمه ای نیز ما را بازگوی که آخرالامر خداوندگاران ینگی دنیا راهی به دل کاهنان حاکم بر ایران زمین یافتند. شهرزاد گفت شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم حکایت ها تو را خواهم گفت، از کشش ها و کوشش های بسیار برای نزدیکی سران دو دنیای کهنه و نو، کشش ها و کوشش هایی که بیم از دست یابی فرمان روایان ایران به سلاح های هسته‌ای همه را برباد داد.
شرط بهداشتی مطلوب نبوده، شرطیش رو مطلوب نبوده.
باور قطعی من الان این هست که بعضی اتفاقات ناشایستی که افتاد در کوی دانشگاه، در یک بازداشتگاه، توسط عناصر وابسته به جریانات آشوبگر بود.
ما از این باور آسیب دیده ها در هر سطحی و هر کیفیتی واقعا از طرف خودمان عذرخواهی میکنیم.
من میدانم قاضی متقدی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دستگیری نظاماتی بزند.
من پاسخگو هستم، حتی یک.
سعید مرتضوی کیست؟ پرونده کهریزک در چه مرحله است؟ و متهمان پرونده های اینچنینی چرا محاکمه نمی شوند؟ جمعه 6 عصر تهران در برنامه ساعت ششم. پرسش هایتان در این باره را به 6@radiofarda.com بفرستید.